بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب درس امروز درس ساده ای هست، چون ساده هست کل درس دیروز رو تکرار میکنیم تا برسیم به اول بحث امروز. دیروز عرض کردیم که شک در حرمت معلقه ملازم با شک در حلیت مغیات هست. اگر کسی شک کرد که حرمت بر فرض غلیانی که عنب داشته الان تو ذبیح باقی هست یا باقی نیست، لازمش اینه که این شک را داشته باشه که حلیت مغیاتی که در عنب بوده در زبیب هست یا نیست. این رکن اول نمودار. رکن دوم نمودار، استصحاب تو شک اول ملازم با استصحاب تو شک دومه. یعنی اگر کسی حرمت معلقه را استصحاب کرد، لازمش نه که حلیت مغیات هم استصحاب بشه. رکن سوم نمودار اینه که حرمت فعلیه عنب در حال ذبیحیت لازمه ی حرمت معلقه است. حالا اهم از این که حرمت معلقه با دلیل اثبات بشه یا با استصحاب مثل تو بحث ما، یه تکه از مطلب درس دیروز. دیروز بحث جدیدی شروع کردیم. بحث جدید این بود آیا استصحاب احکام شرایع سابقه جایز هست یا جایز نیست. یه حکمی در شرایع سابقه بوده، آیا جایز ما اون حکم را استصحاب بکنیم، اثبات بکنیم برای خودمون، یا جایز نیست؟ گفتیم در مسئله دو نظریه است: یک نظریه صاحب کفایه، دو نظریه جماعت از علما مثل میرزای قمی، مثل صاحب فصول. صاحب کفایه میفرماند که استصحاب احکام شرایع سابقه جایزه. چرا جایزه؟ چون شرط استصحاب یقین سابق و شک لاحقه. یقین سابق و شک لاحق در این استصحاب احکام شرایع سابق موجوده، پس شرط استصحاب در این استصحاب احکام شرایع سابق موجوده. این نظریه اول. نظریه دوم اینه که استصحاب احکام شرایع سابق جایز نیست. اگر حکمی در شرایع سابق بوده، ما حق نداریم که اون حکم را استصحاب بکنیم و اثبات بکنیم و اثبات بکنیم برای خودمون. استصحاب احکام شرایع سابقه جایز نیست. دو تا دلیل برای این نظریه گفته شد. دلیل اول این بود که شرط استصحاب اینه که ما یقین داشته باشیم حکمی که در شرایع سابقه بوده برای ما ثابت بوده. شرط استصحاب اینه، شرط استصحاب اینه که ما یقین داشته باشیم حکمی که در شرایع سابقه بوده برای ما ثابت بوده. این شرط در استصحاب احکام شرایع سابقه منتفیه، چون احکام شرایع سابقه مال اهل اون شریعت بوده که ماها نبودیم. ماهایی که الان هستیم قبلا نبودیم، اونایی که قبلا بودن الان نیستند. موضوع عوض شد. پس شرط استصحاب اینه که این حکمی که قصد استصحابش داریم قبلا برای ما ثابت شده باشه. قبلا برای ما ثابت نشده، اون احکام مال اهل اون شرایع بود، ربطی به ما نداشت. پس شرط استصحاب منتفی. این دلیل اول. دلیل دومی که آوردیم این بود شرط استصحاب شک در بقا هست. شک در بقا در استصحاب احکام شرایع سابق منتفیه. چرا؟ چون احکام شرایع سابقه نسخ شده، ما شک در بقا نداریم که یقین به عدم البقا داریم. پس شرط استصحاب منتفیه. صاحب کفای از دلیل اول جواب داد. چجوری جواب داد؟ بله، صاحب کفای فرمود که اگر احکام شرعی به نوع قضیه خارجیه باشه، بله احکام که در شرایع سابقه بوده برای ما ثابت نشده بوده، ولی احکام به نوع قضیه حقیقیه است. قضیه حقیقیه یعنی احکام برای افراد مکلف ثابته، اهم از یه افراد بالفعل موجود باشن یا مقدرت الوجود باشن، یعنی بالفعل موجود نیستن فرض وجودشون بشه، مثل ماها که در شرایع سابقه نبودیم. تمام، این کل درس دیروز. حالا اول درس امروز مطالب ساده است. فهرست رو گوش بدید. فهرست صاحب کفایه جواب میخواد بده از دلیل دوم. دلیل دوم چی بود؟ اون آقا میگه که شرط استصحاب شک در بقا هست. شک در بقا در استصحاب احکام شرایع سابقه منتفیه. چرا منتفیه؟ به خاطر که احکام شرایع سابقه نسخ شدن. حالا که نسخ شدن ما شک در بقا نداریم، که یقین داریم به عدم البقا. بعد شرط استصحاب در استصحاب احکام شرایع سابقه منتفیه. حالا صاحبی که باید جواب میده فعلا چیزی ننویسید، حیفه خراب میشه. صاحبی که فهرست ندادن دستتون، صاحب کفایه اول جواب میده از دلیل دوم، بعد این جوابی که میده یه اشکال تولید میکنه، از اون اشکالم جواب میده. این نصف درس امروزه. حالا صاحب کفایه جواب میده، یه بار بیشتر نمیگم، صاحب کفایه میفرماد که اگر تمامی احکام شرایع سابقه نسخ شده باشند، این دلیل دوم شما درسته، ما شک در بقا نداریم، یقین داریم به عدم البقا. ولی کلیه احکام شرایع سابقه نسخ نشدن، بعضیشون نسخ شده. حالا که بعضیشون نسخ شده، پس دلیل دوم درست نیست. تمام. میخوای یه بار دیگه بگم؟ یه بار دیگه میگم. حالا دیگه میگم. صاحب کفایه میفرماید که آقایی که میگه ما شک در بقا نداریم، یقین داریم به عدم البقا، یقین داریم که احکام شرایع سابقه باقی نیست، یقین داریم که احکام شرایع سابقه باقی نیست، شمایی که میگید ما یقین داریم باقی نیست، این در صورتی درسته که تمامی احکام شرایع سابقه چی شده باشن؟ نسخ. ولی اگر کلیه احکام شرایع سابقه نسخ شده باشن، ما شک در بقا نداریم، یقین داریم به عدم البقا. برای تمامی احکام شرایع سابقه که نسخ نشدن، که بعضیش نسخ شدن، پس شک در بقا داریم. تمام. اینو بنویسید تا برسیم. ضرورت، اجماع، نه خلاف نیست. ضرورت اینه که همش نسخ نشده. روزه بوده الان هم هست، حج بوده، حالا حج که نفرمایید، نماز بوده الان هم هست، نه کیفیتش فرق کنه، بالاخره نماز بوده، این عبادت بوده. جل جدید نیست، کما داره، اگر نداشت بله. اینو بنویسید جواب از دلیل دوم. این پنج خط کفایه کردیمش روی یه خط نیم. جواب از دلیل دوم، اگر کلیه احکام شرایع سابقه نسخ شده باشند، دلیل دوم صحیح است. ولی این چیزی که دارید می‌نویسید قیاس استثنائیه، ولی کلیه احکام نسخ نشده اند، بلکه بعضی از احکام نسخ شده اند، پس دلیل دوم صحیح نیست. این پنج خط رو بخونیم بعد بریم سراغ مطلب. سه خط. و شریعت و سابقتو، این جواب از دلیل دومه. دلیل دوم تو ذهنتون هست یا نیست؟ دلیل دوم این بود که میگفت شرط استصحاب شک در بقا هست، شک در بقا در استصحاب احکام شرایع سابقه منتفیه. چرا منتفیه؟ شما شک در بقا نداریم، یقین داریم به عدم البقا. پس اگر خواستید استصحاب احکام شرایع سابقه بکنید، شرط نداره. حالا جواب میده، میفرماید و شریعت سابقتو، و شریعت سابقه مثل دین حضرت عیسی، دین حضرت موسی، و ان کانت منسوختن به هذه شریعت یقینن، اگرچه شریعت سابقه نسخ شده به واسطه این شریعت، نسخ شده یقیناً، یعنی ما یقین داریم که نسخ شده، ولی الا انه، جز این که یقین به نسخ لا یوجب الیقین بارتفاع احکامها به تمامها، الا انه، جز این که یقین به نسخ موجب نمی شود که ما یقین پیدا بکنیم به ارتفاع احکام شریعت سابقه به تمامها، به تمامی اون احکام، همش که نسخ نشده که، الا انه، جز این که انه، یعنی ان یقین به نسخ، یقین به نسخ موجب نمی شود که ما یقین پیدا بکنیم به ارتفاع احکام چی؟ شریعت سابقه به تمامها، یعنی به تمامی اون احکام، موجب این که نمیشه که. چجور؟ به چه علت؟ ضرورت، علت است لا یوجب، ضرورت ان قضیه نسخ شریعت لیست ارتفاعها کذالک. عجب عبارت قشنگی، این برای بار دومه که ایشون اینجور عبارتی میاره. بدیهیست این که مقتضای نسخ شدن شریعت، مقتضای نسخ شدن شریعت نیست از بین رفتن اون شریعت کذالک، کذالک یعنی به تمامه ها، یکی نیست. مقتضاش میدونید چیه؟ مقتضاش اینه که همه احکامش باقی نیست، نه اینکه همه احکامش رفته. این دوتا عبارت ها، بل عدم و بقائها، بل عدم و بل عدم بقائها به تمامها، مقتضای نسخ این است که باقی نیست شریعت به تمام شریعت. روشن آقا جان؟ معنای نسخ این نیست که تمام شریعت از بین رفته، معنی نسخ نیست که تمام شریعت باقی نیست، بلکه عدم بقای شریعت به تمام شریعت، مطلب تمام. ولی علم، اگه گفتی چی میخواد بگه؟ تولید اشکال. یه لحظه با من باشید، فعلا چیزی ننویسید که خراب نشه. این جوابی که صاحب کفایه داد که فرمود همه احکام نسخ نشده، بعضیش نسخ شده، این جوابی که صاحب کفایه داد یه اشکالی رو تولید میکنه. اشکال اینه، میگه خب خیلی خب آقای صاحب کفایه، پس ما علم اجمالی داریم که بعضی از احکام شرایع سابقه چی شده؟ نسخ شده. خب علم اجمالی که داشتیم در اطراف علم اجمالی اصل جاری نمیشه. ما اجمالا میدونیم که بعضی از احکام شرایع سابقه نسخ شده، پس شما حق استثاب هیچ حکمی از احکام شرایع سابقه ندارید. چرا؟ چون هر حکمی که انگوش بذاری روش بگی این حکم در شرایع سابقه بوده، میخوام الان استثابش بکنم، که این حکمی که انگوش گذاشتی روش از اطراف علم اجمالیه، اجمالا من میدونم که یا این یا بقیه نسخ شده و در اطراف علم اجمالی اصل جاری نمیشه. اشکاله رو گرفتید؟ صاحب کفای موقعی که جواب داد، چرا میخندید؟ صاحب کفای موقعی که جواب داد فرمود که ما اجمالا میدونیم که بعضی از احکام شرایع سابقه نسخ شده، خب همین که ما اجمالا میدونیم، پس حق استثاب هیچ حکمی نداریم. چرا؟ چون شما سراغ هر حکمی که برید بخواید اون حکم رو استثاب بکنید، این حکم از اطراف چیه؟ علم اجمالیه، و در اطراف علم اجمالی که اصل جاری نمیشه که. میخواد بیشتر مثال بزنم یا نه؟ الان دو تا ظرف جلوی شما است، شما اجمالا میدونید که یکیش خمره، شما حق نداریم نه تو این ظرف اصل جاری بکنیم نه تو اون ظرفه، چون این ظرف از اطراف علم اجمالیه، اون ظرف از اطراف علم اجمالیه. این این حرفه رو بیاری تو ما نهنفی، ما اجمالا میدونیم که بعضی از احکام شرایع سابقه نسخ شده، حالا که علم اجمال داریم بعضی از احکام شرایع سابقه نسخ شده، بس حق استثاب هیچ حکمی نداریم، چون شما هر حکمی که بگید این حکم در شریعت سابقه بوده و من میخوام استصابش بکنم و اثبات بکنم برای خودم، این حکمی که میخوام استصاب بکنه چیه؟ نمیگید. روز 13 بعد را زیاد تکرار میکنم. هر حکمی که شما برید سراغش بگید در شریعت سابقه بوده من میخوام استصابش بکنم اثباتش بکنم برای خودم، خود میشه از اطراف علم چی؟ علم. در اطراف علم جان که از جاری نمیشه. این اشکالی است که از جواب صاحب کفای تولید شد. فعلا چیزی ننویسید خراب نشه. صاحب کفای جواب میده، میگه آقا بد رفتی، بد رفت، بد رفت. یک کلمه. صاحب کفای میگه شرط مانعیت علم اجمالی از اجرای اصل اینه که این حکم مورد استصحاب، یعنی این حکمی که میخوای استصحاب بکنی از اطراف علم اجمالی باشه. اگه این حکمی که میخوای استصحاب بکنی از اطراف علم اجمالی باشه، علم اجمالی مانع میشه از اجرای استصحاب. روشن شد؟ ولی در مانهن و فی این حکمی که میخوای استصحاب بکنی از اطراف علم اجمالی نیست. چرا از اطراف علم اجمالی نیست؟ به دو علت. یا به خاطر اینکه علم اجمالی منحل شده، یا به خاطر اینکه از اول جز اطراف نبوده. یه بار این دوتا رو بگید تا من تکرار بکنم. یا علم اجمالی منحل شده، همینجا فیلمو نگه بدارید توضیح بدم. ما اجمالا میدونیم قبل از مراجعه به ادله، قبل از فحص، اجمالا میدونیم که بعضی از احکام شرایع سابقه نسخ شده. رجوع میکنیم به ادله، رجوع میکنیم به ادله، ادله خودمون، ادله اونه که تعریف شده فایده نداره که. رجوع میکنیم به ادله خودمون. بعد از که رجوع کردیم به ادله خودمون، علم تفصیلی پیدا میکنه که این حکم و اون حکم و اون حکم و اون حکم تفصیلا علم پیدا میکنه که نسخ شده. نسبت به بقیه شک چی داریم؟ بدوی. یعنی شک بدوی داریم در اصل نسخ که نسخ شده یا نشده. استصحاب میکنی، استصحاب احکام شرایع سابقه میکنی، عبارتون اخرای استصحاب عدم نسخه. ببینید الان این حکمی که مورد استصحاب قرار گرفت از اطراف علم اجمالی نیست، چون علم اجمالی چی شد؟ منحل شد. یک. دو چی بود؟ یا از اول این حکمی که ما میخواییم استصحاب بکنیم از اطراف نبوده، نه که از اول از اطراف بوده باید با انحلال خارجش کردیم. از اول نبوده. از اول نبوده یعنی چی؟ مثلا ما علم اجمالی داریم که عبادات شرایع سابق احکامشون نسخ شده، ولی این حکمی که الان ما میخواییم استصحاب کنیم مال عبادات نیست، مال معاملاته. روشن شد؟ اصلا از اول از اطراف علم اجمالی نبوده. روشن شد؟ حالا اینجا عبارت ساقیان یکم اذیت میکنه، یه ذره اذیت میکنه، یه خدمتش میرسیم. میخواد بیشتر تکرار بکنن؟ یه اشکال تولید شد. جواب صاحب کفای تولید چه اشکالی کرد؟ نمیگی؟ ما نه بگو از کلام صاحب کفای در میاد که پس ما علم اجمالی به نسخ بعضی از احکام داریم. علم اجمالی در اطرافش استصحاب، نه استصحاب هیچ اصلی جاری نمیشه. صاحبی که باید دو تا جواب میده. جواب اول، نگید دو تا جواب، بگید یه جواب. بگید شرط مانعیت علم اجمالی اینه که این حکمی که شما میخواید استصحاب کنید از اطراف علم اجمالی باشه، این حکمی که میخواید استصحاب کنید از اطراف علم اجمالی نیست، یا به خاطر اینکه علم اجمالی، یا به خاطر اینکه از اول نبوده. خوب میفهمید. حالا هر چی که گفتم بنویس. دلیل چی؟ نه نیست. حالا میگم. حالا عبارت که گفتم خدمتش میرسه. بنویسید دو خط اشکال بر جواب. بله چی؟ بله این 4-5 خط 5-6 خط. بنویسید اشکال بر جواب. علم اجمالی به نسخ بعضی از احکام شرایع سابقه مانع از استصحاب حکم شریعت سابق است. این دیگه توضیح ندادم، چون تو براءت مفصلا گفتیم در اطراف علم اجمالی اصل جاری نمیشه. این حکمی که شما میخواید استصحابش بکنید این از اطراف علم اجمالیه. ما اجمالا میدونیم که یا این یا حکم دیگه نسخ شده، متوجه هستید؟ پس حق استصحابش نداره. جواب صغرا، ای که گفتن ننویسید خراب میشه، به خاطر این قیاس قشنگ حیفه. صغرا، شرط مانعیت علم اجمالی این است که حکم مورد استصحاب از اطراف علم اجمالی بفرمایید باشد یا نباشد؟ باشد. آقا چرا نباشد؟ چرا منو مایوس میکنی؟ باشد. پس در چه صورت این علم اجمالی ما نمیشه از اجرای استصحاب؟ در صورت که این حکمی که مخی استصحاب شکل مورد استاش قرار بده از اطراف علم اجمالی باشه. کبرا بودن حکم مورد استصحاب از اطراف علم اجمالی در ما نحن فی منتفی است. درس رو سخت کردم. کبرا چی میخواد بگه؟ میخواد بگه این حکمی که موقع استصحابش کنه از اطراف علم اجمالی نیست. پرانتز رو باز کنید. به خاطر کی یا کی؟ یا انحلال میگن خروج بعدی، یا از اول نبوده میگن خروج چی؟ ابتدایی. پرانتز رو باز کنید. یا به خاطر انحلال علم اجمالی، یا به خاطر اینکه نسخ در موارد خاصه است که حکم مشکوک از آنها نیست. پرانتزو ببندید. میخواد بیشتر توضیح بدم؟ نتیجه حد وسطو بندازید. پس شرط مانعیت علم اجمالی در ما نحن فی منتفی است. اینو بخونیم بابا، اینو بخونیم. ول علم اجمالا، روشن شد یا نه؟ این ول علم جواب اشکالیه که این اشکال از جواب صاحب کفایه تولید شد. ول علم اجمالا و علم اجمالی، علم اجمالی به چی؟ به ارتفاع بعضها و از بین رفتن بعض احکام شرایع سابق. ول علم اجمالا بر ارتفاع بعضها، و علم اجمالی و از بین رفتن بعضی از احکام شرایع سابقه. یعنی ما اجمالا میدونیم که بعضی از احکام شرایع سابقه نسخ شده. این علم اجمالی انما یمنع، این است، این نیست، مانع می شود این علم اجمالی از چی؟ از چی مانع می شود این علم اجمالی؟ از استصحاب ما. ما یعنی حکمی که، از استصحاب حکمی که شک شده است، ما شک فی بقائه منها، از استصحاب حکمی که شک شده است در بقاء اون حکم منها از احکام شرایع سابق. بله، علم اجمالی مانع از استصحاب حکم مشکوک میشه، ولی کجا؟ فی ما، متعلقت به یمنع. انشالله روشن شد. یمنع مانع میشود علم اجمالی از استصحاب ما شک فی بقائه منها، از استصحاب حکم مشکوک، یعنی حکمی که شک داریم باقی است یا باقی نیست. اون علم اجمالی مانع از استصحاب اینجور حکمی میشه. فی ما، فی ما متعلق است یمنع. فی ما اذا کان من اطراف ما علم ارتفاعه اجمالا، در موردی که بوده باشد. ضمیر کانه رو بزنید به ما شکه. در موردی که بوده باشد اون ما شکه، ما شکه یعنی چی؟ میدونن، یعنی حکمی که شک کرده بودی که باقی است یا باقی نیست. ما شکه تو ذهنتون باشه. مانع میشه و در موردی که بوده باشد اون ماشکه، من اطراف ما، از اطراف اون احکامی باشد که علم ارتفاع اون احکام چی؟ اجمالا. روشن شد آقا جان؟ علم اجمالی مانع از استصحاب حکم میشه. چه نوع حکمی؟ حکمی که از اطراف علم چی باشه؟ اجمالی. از دوباره عبارت، فی ما اذا کان ماشکه، از اطراف ما، ما یعنی احکام، از اطراف احکامی باشد که علم ارتفاع اون احکام، ارتفاع اون رو بزنید به ما. قلم اجمالا لا فی ما اذا لم یکن من اطرافیهی، نه در موردی که نبوده باشد، نبوده باشد چی؟ ما شکر. زمان رو بزنید عمیق بار بیه. لا فی ما اذا لم یکن من اطرافیهی، نه در موردی که نبوده باشد ما شکر، من اطرافیهی، این ضمیر اطرافی دقیقش میخوره به ما علم ارتفاعه اجمالا، نبوده باشد از اطراف ما علم ارتفاعه اجمالا. بالاخره چی میخواد بگه؟ میخواد بگه بابا علم اجمالی مانع هست کجا؟ اگه اون حکمی که ما میخواییم استصحابش کنیم از اطراف علم اجمالی باشه، نه در اون موارد که این حکم از اطراف علم اجمالی نیست. کما، روشن شده انشاءالله. این کما مثال است برای لم یکن من اطرافیهی، این کما مثال است برای لم یکن من اطرافیهی. مرحوم حکیم فرموده این کما مثال است برای لم یکن من اطرافی. مثال است برای لم یکن من اطرافی یعنی چی؟ کجا هست این حکمی که ما میخواییم استصحاب بکنیم از اطراف علم اجمالی نیست؟ کجا هست؟ دو جا. دو جا شما بگید، من برم سراغ عبارت. یا چون علم اجمالی منحل شده بعد از انحلال ما میخواییم استصحاب بکنیم، یا این که از اول این حکمی که میخواییم استصحاب بکنیم تو اطراف نبوده، از اول نبوده. انشالله گرفت. کما اذا علم به مقداره تفصیلا، اشاره به انحلال داره، همون ضمیر علمه میخوره به نسخ، این به مقداری نائب فاعلش نیست. کما اذا علم نسخ، معلوم باشد نسخ تفصیلا قید است برای این علمه. ما علم تفصیلی داریم به نسخ، به مقداره، ضمیر مقداره یعنی معلوم بالاجمال. یعنی چی؟ یعنی همون مقداری که ما علم اجمالی داشتیم که نسخ شده، به اون مقدار دسترسی پیدا کردیم نسبت به بقیه. چیه؟ اگر سه بار گفتم اگر، نسبت به بقیه اگر شکی باشد، شکی چیه؟ بدویه. شکی نیست، اگر باشد بدویه. این اشاره به انحلال داره. کما اذا علم نسخ، علم معلوم می باشد نسخ تفصیلا معلوم به مقداره، ضمیر مقداری رو به کی زدی؟ معلوم به اجمال. این یک تمام. او فی موارده، تو این فی موارده اختلافه که اتفاس بر کجا. مرحوم حکیم میگه این فی موارده اتفاس بر بمقداریهی، اتفاس بر بمقداریهی. این رفقا میدونید با این عبارت او فی موارده میخواد چی رو بگه؟ میخواد دومی رو بگه. دومی یعنی چی بود؟ یعنی این حکمی که ما میخواییم استصحابش کنیم از اول داخل در اطراف علم اجمالی نبوده. چرا؟ چون علم اجمالی به نسخ در موارد خاصه است و این جز اون موارد نیست. حالا اون علمه رو بیارید روش. مرحوم حکیم عرض کردن که این موارد عطف بر چی زده؟ به مقدار. اینجور میشه علمه نسخ. ما هم حرفشون رو قبول داریم، موقعی که میگن فلان حاشیه اینو گفته، اینو قبولش دارن. علم معلوم می باشد نسخ فی موارده، ولی ما علم اجمالی داریم به نسخ در یک مواردی که لیس المشکوک منها، که نیست مشکوک منها از اون موارد. روشن شد آقا جان؟ یعنی اگر ما علم اجمالی داریم که بعضی از احکام شرایع سابق نسخ شده، این علم اجمالی ما در یک موارد خاصه است، تو این محدوده، ولی حکمی که میخوای استصحابش بکنی خارج از اون محدوده است، پس از اطراف علم اجمالی نیست. او فی موارده یعنی علم نسخ، معلوم شده نسخ در یک مواردی، حالا از هر جا، که نیست مشکوک، یعنی حکم مشکوک، که نیست حکم مشکوک منها از اون، بگید موارد، نقطه بذارید. حالا اینجا پس علم اجمالی مانع میشه یا نمیشه؟ خب نمیشه دیگه. چرا؟ چون علم اجمالی پرش نمیگیره به این حکمی که ما میخواییم استصحابش. وقد علمه، این وقد علمه مرحوم فیروزآبادی فرموده، نگفته بودن، خودمون میگفتیم، این تتمه فی موارده است، تتمه فی موارده است. رفقا یه لحظه با من باش. این وقت علما عرض کردیم تتمه چیه؟ بیموال حواستون با من باش، حواستون با من باش، این دسته منم داشته باش. ببینید یه احکامی در دین خودمون با دلیل برای ما اثبات شده، این احکام، یه احکامی دارن عبارت را حل میکنه، ما دارن وقد علمه را حل میکنه، اینجا مرحوم حکیم اشتباه رفته. یه احکامی در دین خودمون، در دین خودمون با دلیل برای ما اثبات شده، این احکام. خب ما علم اجمالی داریم که در بین این احکام بعض از احکام شرایع سابقه نسخ شده، یعنی ما بعض از احکام در دین خودمون برای ما با دلیل ثابت شده. علم اجمالی ما در همین دایره هست، ما اجمالا میدونیم که بعض از احکام شرایع سابقه تو این محدوده چی شده؟ نسخ. یعنی این احکام که مده احکام شرایع سابقه رو چی کرده؟ نسخ. برای بار سوم یه احکامی در دین خودمون با دلیل برای ما اثبات شده. فرض کنید نماز جمعه واجبه، تیمم واجبه، نماز واجب است، خمس واجب است، زکات واجب است، فلان واجب است، فلان حرام است، فلان مکروه، فلان فلانه. این احکامی که با دلیل برای ما اثبات شده در دین خودمون، علم اجمالی داریم، شما بگید علم اجمالی داریم که تو این احکام بعضی از احکام شرایع سابقه چی شده؟ نسخ شده. خب تمام، پس ما این احکام تو دین خودمون برامون با دلیل چی شده؟ اثبات شد. علم اجمالی ما رو اینجاست، اجمالا میدونیم که تو این دایره بعض از احکام شرایع سابقه چی شده؟ نسخ شده. نقطه بذارید. حالا بزنگاه تو اون اطراف علم اجمالی که ما احتیاج به استصحاب نداریم. چرا احتیاج به استصحاب نداریم؟ چرا؟ بفرمایید. ما که نمیخوایم در اطراف علم اجمالی استصحاب جاری بکنیم که، چرا؟ چون این احکام با دلیل در دین برای خودمون چی شده؟ اثبات شده. حکمی که با دلیل تو دین خودمون برای خودمون اثبات شده، دیگه نمیخوایم با استصحاب احکام شرایع سابقه برای خودمون اثباتش بکنیم که. متوجه هستی؟ اونجایی که احتیاج به استصحاب داری در محدوده اطراف علم اجمالی نیست، اونجایی که در محدوده اطراف علم اجمالی هست احتیاج به استصحاب نداریم. قبول دارید یا ندارید؟ اون محدوده‌ای که در اطراف علم اجمالی است، این محدوده است. چرا این محدوده است؟ چون ما اجمالا میدونیم که بعض این احکامی که در دین ما برامون با دلیل اثبات شده، علم اجمالی داریم که بعضی این احکام چی شده؟ نسخ شده. نه این احکام دین خودمونا، یعنی بعضی از این احکامی که در شرایع سابق بوده نسخ شده، به جاش این اومده. ما تو اینه که احتیاج به استصحاب نداریم که، یعنی احتیاج نداریم که استصحاب احکام شرایع سابقه بکنیم، با استصحاب این احکام رو برای خودمون اثبات بکنیم. چرا احتیاج نداریم؟ با دلیل اثبات شده. اونجایی هم که احتیاج به استصحاب داریم تو خارج از این دایره، خارج از این دایره، یه حکم شک یقین داریم که قبلا بوده، شک میکنیم که باقیه سه باقی نیست، اینا که از اطراف علم اجمالی نیست. این اشاره داره به همون نقطه‌ای که عرض کردن که بابا علم اجمالی ما در یک مواردی است که مشکوک، جز اون موارد روشن شد آقا جان؟ حالا از عبارت اینو باید بکشیم بیرون. میخواد یه بار دیگه بگم؟ نگاه کنید، احکامی در دین ما با دلیل چی شده؟ اثبات. با دلیل ما اجمالا میدونیم که در بین این احکام، احکام شرایع سابقه چی شده؟ نسخ شده. تو همین دایره اجمالا میدونیم که تو این احکامی که با دلیل در دین خودمون برامون اثبات شده، بعض از احکام شرایع سابقه نسخ شده. متوجه هستی؟ خب پس علم اجمالی تو این دایره هست، ما تو این دایره احتیاج به استصحاب داریم یا نه؟ احتیاج به استصحاب حکمی داریم یا نه؟ احتیاج به استصحاب نداریم. یعنی بگیم این حکم در شریعت سابقه بوده، استصحابش بکنی، اثبات کنی برای خودمون. موقعی که با دلیل تو دین خودمون اثبات شد، دیگه احتیاجی نداره که دست از دلیل بکشیم بریم سراغ استصحاب. عرضم میرسید قشنگ؟ تو این محدوده که احتیاج به استصحاب نداره، تو جای دیگه احتیاج به استصحاب داره، خارج از این محدوده، جای دیگه هم که از اطراف علم اجمالی شک بدویه. این همونی که عرض کردم که علم اجمالی ما در موارد خاصه است، و لیس المشکوک منها. حالا از عبارت اینو بکشیم بیرون، وقد علم، این وقد علم عرض کردن تتمه چیه؟ فی موارده. وقد علم، این علم اجمالا یا تفصیلا؟ اجمالا یا تفصیلا؟ اجمالا. چرا مرحوم حکیم فرموده تفصیلا؟ بله؟ نه، این که ربطی به انحلال نداره که. بنا شد وقد علم تتمه چی باشه؟ فی موارد. وقد علم و به تحقیق علم اجمالی است. علم اجمالی داریم به چی؟ به از بین رفتن ما احکامی، بله احکام شریعت سابقه از بین رفته. ما اجمالا داریم که علم اجمالی داریم که از بین رفته، ولی احکام شریعت سابقه تو چه محدوده ای علم اجمالی داریم که از بین رفته؟ تو این احکام شریعت خودمون که با دلیل برامون اثبات شده. وقد علم به ارتفاع احکامی، احکامی در موارد احکام ثابته در این شریعت. انشالله روشن شد. وقد علم به یعنی میخواد بگه استصحاب ما تو اطراف علم اجمالی نیست، چون اطراف علم اجمالی احکامیه که با دلیل تو دین خودمون برامون چی شده؟ اثبات شده. موقعی که حد تو دین خودمون با دلیل برامون اثبات شده باشه، دیگه احتیاج نداره با استصحاب برای خودمون اثبات بکنیم. متوجه هستید؟ استصحاب اینجا نیست، استصحاب جای دیگه است، جای دیگه که از اطراف علم اجمالی نیست. و قد علم به ارتفاع ما فی موارد الاحکام ثابته فی هذه الشریعه، خیلی رمزی فرمود. ثم، این ثم چی میخواد بگه؟ این سمه حواست به من باشه سابقه ها یکم بد اومده. نگاه کنید، این وقد علمه دیگه اگه روشن نشد دیگه بذاریدش کنارا، دیگه بذارید، دیگه فکرش نکنید. ببینید دلیل، کسانی که میگفتن استصاب احکام شرایع سابقه جایز نیست، دلیل اولشون چی بود؟ دلیل اولشون این بود، تو جزوا اگه نگاه بکنید دلیل اولشون این بود، گفتن که شرط استصحاب اینه که تویی که موقعی استصحاب بکنید یقین داشته باش که در شرایع سابقه حکم برات ثابت بوده و اینجوری یقینی نیست. چرا؟ چون احکام شرایع سابقه برای اهل اون شریعت بوده که الان نیستند، کسانی هم که الان هستن قبلا نبودن، بس اونی که بودن الان نیست، اینی که هست قبلا نبوده. این دلیل اول بود، یادتونه یا نه؟ کسانی که میگن استصحاب احکام شرایع سابقه جایز نیست، اگر حکمی در شریعت سابقه بوده ما حق استصحابش نداریم، دلیل اولش چی بود؟ دلیلش اولش این بود، یک کلمه میگه آقا موضوع عوض شده، احکام شریعت سابقه مال اون افراد بوده که الان نیستن، افرادی هم که الان هستن قبلا نبودن. روشن شد آقا جان؟ شیخ انصاری تو رسائل از این دلیل اول دو تا جواب داده، از این دلیل اول دو تا جواب داده، صاحب کفای هر دو تا جواب رو میاره و رد میکنه. روشن شد آقا؟ فهرس اومد دستتون. صاحب کفای اول جواب دوم شیخ انصاری رو میگه. خب اول اولی میگفتی، اول جواب دوم شیخ انصاری رو میگه، بعد جواب اول شیخ انصاری. حالا من میخوام چی بگم؟ جواب دوم شیخ انصاری از چی؟ از دلیل اول کیا؟ کسانی که این زنش میره جای دیگه متوجه نیست. جواب دوم شیخ انصاری از دلیل اول کسانی که میگن استصحاب احکام شرایع سابقه جایز نیست. جواب دوم شیخ چیه؟ شیخ میخواد یک کاری بکنه که موضوع عوض نشه. چه کار؟ اینجور میگه، فعلا چیزی ننویسی که خراب میشه. شیخ انصار میگه بابا جون اگر موضوع احکام افراد باشه اینجا موضوع عوض شد، چون احکام شرایع سابقه رفته روی افراد اون شریعت که الان تمامشون منقرض شدند و افراد این شریعت هم که الان هستن قبلا نبودن. شیخ انصاری میگه اگر موضوع احکام، اگر احکام رفته باشه روی افراد اینجا موضوع عوض شده، یعنی افرادی که الان هستن دیگه یقین ندارن حکمی که قبلا بوده براشون ثابت بوده، چون افرادی که قبلا بودن الان نیستن، افرادی که الان هستن قبلا نبودن. اگر حکم کلن احکام شرایع سابقه رفته باشه روی افراد، خب افرادی که قبلا بودن الان نیستن، افرادی که الان هستن قبلا نبودند، و اینجا موضوع عوض شده. ولی احکام نرفته روی افراد، احکام رفته روی چی؟ رفته روی کلی و طبیعت مکلف. رفته روی چی؟ نگفتید کلی و طبیعت مکلف. نگاه کنید، اگر موضوع افراد باشه، اینجا تغایر و موضوع است یا وحدت موضوع؟ خدا خیرتون بده. تغایر و موضوع، افرادی که قبلا بودن الان نیستن، افرادی که الان هستن قبلا نبودن. ولی شیخ میگه حکم نمیره روی افراد، حکم میره روی کلی و طبیعت مکلف. یه سوال منو جواب بدید، کلی و طبیعت مکلف یکیه یا دوتاست؟ یکی. از روزی که دنیا خلق شد تا ابد کلی و طبیعت مکلف یکیه. میدونید چی میشه دوتا؟ افراد. متوجه هستی؟ یعنی شیخ انصاری میخواد بگه وجوب رفت روی کلی و طبیعت مکلف، حرمت رفت روی کلی و طبیعت مکلف. خب روی کلی طبیعت مکلف، کلی و طبیعت مکلف یکیه، متعدد نیست. روشن شد آقا جان؟ این یک قیاسه. موضوع حکم کلی و طبیعت مکلف است، کلی و طبیعت مکلف واحد است. چی چیه که متعدد است و متغایر؟ افراد. پس موضوع حکم واحد است، موضوع حکم واحده، موضوع متعدد نشده که. فهمیدی چی شد؟ صاحب کفایه جواب میده. اگه این بیانی که من عرض کردم جای پیدا کردید بیارید 2000 تومان بهتون جایزه میدم. موحشین نرسیدن به عمق صاحب کفایه، نرسیدن. متوجه هستید؟ روشن شد انشالله. پس شیخ انصاری میگه آقایی که دلیل اولو میاری، میگه موضوع عوض شد، اگر موضوع حکم افراد باشه، بله افراد عوض شد، ولی موضوع که افراد نیست، که موضوع طبیعت مکلفه، کلی مکلفه. کلی مکلف از روزی که دنیا خلق شد تا ابد چند تاست؟ یک. کلی مکلف یکی، موضوع عوض نشد. روشن شد؟ حالا صاحب کفایی چی میگه؟ نه نه، حالا میگم. صاحب که خیلی فرق داره، نگاه کنید. صاحب کفایی میگه مراد شیخ انصاری چیه که میگه حکم میره رو طبیعت؟ اگه مراد شیخ انصاری از طبیعت قضیه حقیقیه که ما گفتیم، یادتونه جوابی که ما دادیم؟ حرف شیخ درسته. یعنی منظور شیخ اینه که حکمی رو روی افراد، افراد اعم از افراده، بگید موجوده بالفعل یا افراد چی؟ مقدره. اگر کلام مراد شیخ اینه درسته، ولی اگر مراد شیخ اینه که میخواد بگه حکمی رو طبیعت منحیث و هیهیه، کلامش باطله. چرا؟ چون حکم توش بعث و زجره، تحریک است و بازداشتن. آقا ما میتونیم طبیعت رو باز بداریم؟ نه. چرا نمیتونیم باز بداریم؟ طبیعت جاش تو ذهن طبیعت منحیث و هیهیه. چیه که جاش خارجه؟ افراد. فرده که ما میتونیم تحریکش بکنیم، حلش بدیم نماز بخونه، صداش بزن نمازش بخونه، اون طبیعت مکلف جاش تو ذهنه. الان من طبیعت مکلف رو تصور میکنم، معنی مکلف تو ذهن میتونه صداش بزنم بالاش نماز بخون؟ بالاش میگه بله، بالاش نماز بخون ثواب داره، غیبت نکن عقاب داره. صاحب کفایه میگه اگر مراد شیخ انصاری از این که میگه حکم رفته روی طبیعت، اگر مرادش همونی باشه که ما گفتیم، یعنی منظورش اینه، میخواد بگه آقا حکم رفت روی افراد، افراد به نوع قضیه حقیقی عمل، که افراد موجود بالفعل باشن مثل اهل شرایع سابقه که بالفعل موجود بودن، یا افراد مقدره باشن مثل ماها که در اون زمان معدوم بودیم، که اسم ماها در اون زمان میشده افراد مقدره الوجود، یعنی شعار فرض وجود ماهای معدوم که اون زمان میکرد و حکم صادر میکرده. اگر مراد شیخ اینه کلامش درسته، اگر مراد شیخ اینه که حکم رفت روی طبیعت منحیثیه، کلامش باطله. چون طبیعت که نمیشه تحریک کرد، که طبیعت که نمیشه انزجار کرد. روشن شد آقا جان؟ این تمام. حالا بعضی از تقریرات بعضی از اعاظم که چاپ شده اینجور اومدن تقسیم کردن قضیه بر سه قسم است: طبیعیه، خارجیه، حقیقیه. این تقسیم درسته؟ این تقسیم غلط محضه. دیروز تذکر دادم که قضیه هم به اعتبارات مختلف تقسیمات مختلف داره، به اعتبار وجود موضوع، یعنی فرق سه قسمه. ذهنیه خارجی حقیقی، اصلا طبیعه داخل در این تقسیم نیست. تقسیم قضیه به یک اعتبار دیگه میشه طبیعیه و محصوره و شخصیه و فلان. اگه این مقرر نگاه به المنطق میکرد اینجور نمیکرد، اینجور نمینوشت. میخوای یه بار دیگه تکرار کنم؟ نه دیگه، چه تکراری، بنویسی. نه، به ماهی مرآت یعنی همون قضیه حقیقیه یا خارجیه، ولی به ماه و به مرآت شیخ تازه ظاهر عبارتش، ظاهر فهم داره سوال، اصلا ظاهر عبارتش یعنی طبیعت منحسوهیه هیه. چرا؟ چون خود شیخ عبارتش داره من دون دخل اشخاص فیه، این اشخاص دخالت نداره. قضیه طبیعیه مثل اینه که من به شما میگه الانسان نوعان، الان این نوع رفت روی انسان، نوع برای الانسان افراد انسانی، انسان به ماهو انسانون، به ماهو طبیعتون، نوع طبیعت، طبیعت انسانه که نوع، افراد که نوع نیستن که. متوجه هستید انشالله؟ انشالله که حالا اینو من بگم، بعد اینو چه جوابی میخواد بده؟ اینو بنویسید. سه دقیقه جزوه طول میکشه. نه، جواب دوم شیخ از چی؟ از دلیل اول. جواب دوم شیخ از دلیل اول صغرا مود، چون نگاه کنید محشی، حالا شیخ انصاری فرمود که موضوع کلی است و طبیعت. خب شیخ انصاری چی میخواد بگه؟ شیخ انصاری میخواد یک کاری بکنه که موضوع رو بکنه یکی. چجوری میشه یکی؟ اگر ما بگیم موضوع و حکم کلی و طبیعته، دیگه یه کلی از روزی که خلق شد تا ابد این کلی یه حکم، یه چیزه. متوجه هستی؟ محشین وقت نداشتن، سرشون شلوغ بوده. صغرا موضوع حکم، حکم میدونین یعنی چی؟ یعنی وجوب و حرمت. موضوع حکم کلی و طبیعت مکلف است، یعنی وجوب میاد برگردن طبیعت مکلف، حرمت میاد برگردن طبیعت مکلف، نه برگردن افراد. کبرا کلی و طبیعت مکلف واحد است. خیلی توضیح دادن بعضی از محشین، ولی توضیح ندادند کلی و طبیعت مکلف واحد است. نتیجه پس موضوع حکم واحد است. پرانتز باز کنید. بنابراین تغایر موضوع در بین نیست، یعنی حکمی که قبلا رفته روی کلی مکلف، مکلف قبلا بوده الان هم همون هست. بنابراین تغایر موضوع در بین نیست. پرانتز ببندید. آقا چی قبلا بوده الان نیست؟ افراد. چی الان هست قبلا نبوده؟ افراد. ولی حق نداره بگه کلی بوده الان نیست. کلی دیگه خلق که شد هست، یکی است که تا ابد ان شاء الله گرفت. پرانتز ببندید. کلام مصنف، اگر مراد شیخ همان جواب ما باشد، یعنی این یعنی رو بگید تا من جگرم خنک بشه، خدا خیرتون بده. مفصلا دیروز بحث کردیم یعنی قضیه حقیقیه، یعنی قضیه حقیقیه، کلامش صحیح است. و اگر مرادش قضیه طبیعیه باشد، کلامش باطل است، چون احکام متعلق به طبیعت، پرانتز باز کنید، بدون ملاحظه افراد، بدون ملاحظه افراد، پرانتز ببندید، چون احکام متعلق به طبیعت نخواهند بود. میدونی چرا؟ چون حکم تحریکه، حکم بازداشتنه، ما که نمیتونیم طبیعت رو تحریک بکنیم. متوجه هستید؟ ما کی رو میتونیم تحریک بکنیم؟ افراد. اینو بخونیم. ثم لا یخفا انه ثم لا یخفا انه، سپس مخفی نیست که انه شن چنین است. یمکنو ارجاع ما افادهو، ممکن است برگرداندن چیزی که افاده کرده است اون چیز را شیخ علامه ما. رفقای من، ما افادهو چیه؟ جواب دوم از دلیل اول. اینا رو دیگه بالاش بنویسید، دیگه من نگم. ممکن است برگرداندن چیزی که افاده کرده از اون چیز را شیخ علامه ما، ما افاده او چی نوشتید بالاش؟ جواب دوم از دلیل اول. اعلی الله فی الجنان مقامه فی الزب. این فی الزب متعلق است به افاده، چیزی که افاده کرده از اون چیز را در دفع از اشکال تغایر موضوع. چون دلیل اول اینها چی بود؟ میگفتن موضوع متغایره، موضوع حکم شرایع سابقه افراد اون شریعت بودند که الان نیستند، افرادی هم که الان هستن قبلا نبودند، پس اونی که بوده الان نیست، اینی که الان هست قبلا نبوده، تغایر موضوع. در دفع از اشکال تغایر موضوع، اشکال تغایر و موضوع در این استصحاب، فی مطلق است به تغایر، در این استصحاب. کدام استصحاب؟ استصحاب احکام شرایع سابقه. فقط میخواد گوش بدید همین، در این استصحاب بالاش بنویسید، در این استصحاب احکام شرایع چی؟ سابق. ممکن است که برگردانی ما افادهو، این من بیان ما افادهو میکنه، ما افادهو عبارت است از چی؟ وجه دوم. وجه دوم یعنی چی؟ یعنی جواب دوم شیخ. برگردانیم جواب دوم شیخ را الا ما ذکرنا، این الا متعلق است به ارجاع. برگردانیم به چیزی که ذکر کردیم ما، چیزی که ذکر کردیم ما چی بود؟ قضیه حقیقیه. یعنی بابا این که شیخ انصاری فرموده حکم شریعت سابقه برای طبیعت مکلفه، منظورش اینه. یعنی افراد مکلف، کدوم افراد؟ مطلقا، اما از دیگه افراد بالفعل موجود بودن، یه افراد مقدرت الوجود، یعنی بنابرای قضیه چی؟ حقیقی. من الوجه ثانی بیان ما میکنه، الا ما ذکرنا مطلق است به ارجاع. برگردونیم ممکن است که برگردونیم جواب دوم شیخ انصاری رو به چیزی که ذکر کردیم ما. لا ما یوهمه ظاهر و کلامهی، بر نگردانیم به چیزی که به توهم می اندازد اون چیز را ظاهر کلام شیخ. ظاهر کلام شیخ اینه که حکم شریعت سابقه برای چی ثابت بوده؟ طبیعت مکلف. به این بر نگردانیم. این من بیان ما یوهمه ظاهر و کلامهی میکنه، من ان الحکم ثابتون للکلی، از این که حکم ثابت است برای چی؟ کلی، یعنی کلی مکلف. حالا دو تا مثال میخوایم بزنیم که حکم ثابت است برای کلی مکلف. یک، کما ان الملکیت له، له خبر است برای ان، همونطور که ملکیت برای کلی است. در باب زکات، اصناف مستحقین زکات چند تا هستند؟ 8 تا، میگن 9 تا، 8 تا. یکیش فقرا هستند. خب ملکیت برای فقراست، برای افراد فقرا نه. اگه برای افراد فقرا باشه که ما بدبخت میشیم، که برای کلی فقیره. لذا اگر شما تمام زکاتت رو بدی به یک نفر مجزیه، ولی اگه برای افراد باشه چی؟ اگه یه منان گندم دارید باید به تعداد فقرای عالم یه حداقل شرطون تقسیم بکنید، به هر کدوم یه دونه بدید. کما ان الملکیت، همونطور که ملکیت برای کلیست در مثل باب زکات. یه مثال، ربطی به بحث ما نداره، اینها نظیره. مثال دوم در باب وقف عام، یه نفر میاد وقف میکنه، آقا این 10 هکتار زمین با این 20 ساعت آب برای فقهای بزرگوار. خب الان این وقف برای کی ثابت میشه؟ برای کلی فقیر. لذا اگر تمام پول این مال الاوقاف را بدید به یه فقیه کافیه، اگه برای افراد فقیه باشه چی؟ باید بدید به تمام. البته این در وقف عام، نه در وقف خاص. چون وقف خاص یه بار صراحتا میگی که آقا این ملک برای افراد فلان باشد، متوجه هستی؟ او باید بدید به افراد. وقف عام میگی برای فقیه تمام. و کما ان الملکیت برای کلیت در مثل وقف چی؟ آم. این وقف آن در مقابل وقف برای افراد مخصوصه. تمام. خب حالا این حیث دنباله این مطلبه، حد ثابت است برای کل، این عبارت شیخ انصاری است فرموده حد ثابت است برای کلی، حیث لا مدخل للاشخاص فیها، چون نیست دخالتی برای افراد فیها در ملکیت. دنباله این مطلبه، کما ان الملکیت برای کلی، چرا ملکیت برای کلی؟ چون نیست دخالتی برای افراد در اون چی؟ ملکیت. نقطه بذاری؟ تمام. بله به ما هو هو ضرورت، این ضرورت علت است برای ارجاع. چرا جواب دوم شیخ انصاری را برگردونیم به کلام خودمون؟ تک کلمه بگید چرا؟ بحث سوزش که نمیشه رو طبیعت کلی. ای طبیعت بالاش نماز بخون ثواب داره، ای طبیعت غیبت نکن عقاب داره. ضرورت علت است برای ارجاع. ارجاع میدیم ضرورت ان تکلیف، به خاطر اینکه بدیهی است اینکه تکلیف، تکلیف میدونید یعنی چی؟ یعنی والبعث او الزجر، یعنی تحریک کردن تو واجبات، باز داشتن تو محرمات. بعث و زجر لا یکاد یتعلق به کذالک، تعلق نمیگیرد به کلی، به کلی کذالک، ولی کذالک بنویسید به حیث لا مدخل للاشخاص، لا یکاد یتعلق به کلی، کلی این چنینی، کلی این چنینی، کلی این چنینی یعنی چجوری؟ به حیث لا مدخل للاشخاص، بل لابد من تعلقی بالاشخاص، بلکه ناچارین از تعلق گرفتن تکلیف به چی؟ افراد، چون افرادی که قابلیت بحث و زجر دارند. و کذالک از ثواب و عبل اقاب، و همچنین از ثواب و اقاب، ثواب و اقابی که مترتب می شد بر اطاعت یا معصیت. تمام شد. ثواب و اقاب مال کلی نیست، کلی که ثواب نمی بره، افراد ثواب می برند. و کأن غرضه، خب حالا یه لحظه با من باشید، یه لحظه با من باشید، اگر ما بگیم مراد شیخ انصاری قضیه حقیقیه هست، قضیه حقیقیه معنیشیه؟ یعنی احکام شرایع سابق اثبات شد برای افراد مطلقاً، پس چرا شیخ فرمود به حیث لا مدخل للاشخاص فیه؟ میگه مراد شیخ از اشخاص، اشخاص مخصوصه هست، درسته؟ خود در قضیه حقیقی اشخاص مخصوصه دخالت ندارن، هم اون اشخاص دخالت دارن هم اشخاص دیگه. انصافاً صاحب کفایه داره کلام شیخ را توجیه میکنه، کلام شیخ همینی که ظاهر عبارش کلی تلی به کلام شیخ 100% باطله، متوجه هستی؟ اینو توجیهه. و که ان غرضه، و گویا غرض شیخ، فهمیدید و که ان چی میخواد بگه؟ اگر مراد شیخ قضیه حقیقیه هست، پس چرا گفت من نیست لا مدخل للاشخاص؟ میگه مرادش از اشخاص چیه؟ اشخاص خاصه. و که ان غرض شیخ از عدم دخالت اشخاص، میدونه چیه غرضش؟ عدم اشخاص چی؟ خاصه. میخواد یه همه افراد ملاکه، نه اشخاص خاصه. فهم این فهم تقریبا هر محشی اشاره زده، بهترین اشاره اینه که بابا ملکیت، ملکیت این حکم تکلیفیه، اگه ملکیت میتونه بره رو کلی، حکم تکلیفی هم میتونه بره رو کلی، اگه حکم تکلیفی نمیتونه بره رو کلی، ملکیت هم نمیتونه بره، متوجه هستی؟ ایه که حاشیه که مرحوم فیروزآبادی زده، کلام قشنگی، فهم تمام. و اما ما افادهو من الوجه الاول فهوه، جواب اول شیخ، جواب اول شیخ از چی آقا؟ جواب اول شیخ از دلیل اول، صاحب شیخ چجوری وارد شده نگاه کنید، خیلی قشنگ. شیخ انصاری فرمونده که ما از راه مدرک و شریعتین وارد میشیم، مرحوم مشکینی فرمونده مثل حضرت سلمان، که سلمانه به سلمان، حضرت سلمان علیه السلام دین مسیحیت را درک کرده، اسلام هم درک کرده، حضرت سلمان که میتونه استصحاب حکم بکنه، موضوع که متغایر نشده که، درسته؟ پس حکم شریعت سابقه برای حضرت سلمان ثابت شد. از اون طرف ما اجماع داریم که احکام چیه؟ مشترکن، پس ما هم با حضرت سلمان در اون حکم مشترکیم، روشن شد؟ شیخ انصاری تغایر موضوع با دو تا دنده درست کرد، دنده اول مدرک و شریعتین پیش کشید، حکم شریعت سابقه با استصحاب برای مدرک و شریعتین ثابت میشه، حکمی که برای اون آقا ثابت شد برای ما ثابت میشه، برای ما دیگه واچی؟ ادله اشتراک احکام. صاحب کفایه میگه اینم کلامش باطله. نه، اینجا دیگه کلام صاحب کفایه باطله، صاحب کفایه خلق کرده. صاحب کفایه میگه شیخ انصاری خلق، خودش خلق کرده. حالا میگم کجا. و اما ما افاده هم من الوجه الاول، و اما چیزی که افاده کرد از شیخ اون چیز را که عبارت باشد از وجه اول. وجه اول یعنی چی؟ یعنی جواب اول از دلیل اول. فهوه این ما افادهو و امکان وجیهن، اگر چه نیکو است نسبت به جاری شدن استصاب در حق خصوص المدرکل شریعتین. مدرکل شریعتین که میدونی یعنی چی؟ یعنی کسی که دوتا شریعت را در کرده، مثل حضرت سلمان علیه السلام. الا انه، الا اینکه این ما افادهو غیر مجد نافی نیست در حق غیر مدرکل شریعتین. غیر مدرکل شریعتین مثل کی؟ مثل ماها. مثل ما غیر مدرک و شرین من المعدومین، از کسانی که معدوم بودن، مثل ماهایی که تو زمان معدوم بودیم. خب میگه از راه ادله اشتراک وارد میشه، میگه کافی نیست. ولا یتکاد و یتم الحکم، و تمام نمیشد حکم فیهم در حق معدومین به ضرورت اشتراک اهل شریعت واحده ایزن. ایزن رو بنویسید مثل عدم تمامیت حکم برای معدومین بل استصحاب، مثل عدم تمامیت حکم برای معدومین بل استصحاب. چی میخواد بگه؟ همونطوری که ماها نمیتونه استصحاب احکام شرایع سابقه بکنه، چون فرض دلیل اول این بود که موضوع متعدد شده. اینا رو بگیرید چون فرض دلیل اول این بود که موضوع عوض شده. خب پس ماها همونطوری که نمیتونه استصحاب بکنیم چون موضوع عوض شده، فرض دلیل اول این بود، پس با ادله اشتراک هم نمیتونه حکم برای ما چی بشه؟ ثابت بشه. این جوابش بود. فردا جزوهش میگم مینویسید. ضرورتا رد صاحب کفایه که ردش وارد نیست، صاحب کفایه خلق کرده. بس الله.